است، رئیس اجرائیه و رئیس جمهور افغانستان امروز با معاونینشان برای انتخابات پیشرو ثبت نام کنند. شاهراه سالنگ به دنبال برفباری های سنگین بسته شده است و رئیس جمهور امریکا در سیستم مهاجرت آن کشور چند پیشنهاد را ارائه کردند. با سلام و وقت همه ایتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. ساعت هم 9 صبح به وقت افغانستان شد. در بخش خبری این برنامه و در نیم ساعت پیش رو من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی با سایر همکارانم با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. در نیمه دوم این ساعت هم برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. جزئیات از گزارش های ما تا لحظات بعد. در آغاز خبرهای این ساعت. سرخطا نماینده وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان میگوید آمادن برای رسیدن به صلح به نگرانی های مشروع تمامی جوانب توجه کنند. جامعه مدنی ولایت بغلان میگوید ناامنی ها در شاراهای این ولایت به نگرانی آنها افزوده است و مقام های نظامی امریکا گفتند که در یک حمله هوایی در سومالیا 52 افراطی مربوط به گروه الشباب را کشتند. مشروع خبرها. رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی امروز برای ثبت نام به کمیسیون مستقل انتخابات می روند. سید حفیظ‌الله هاشمی سخنگوی و کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات شام دیروز به رادیو آزادی گفت که تا حالا 12 نامزد ثبت نام کردند و انتظار می رود که رئیس جمهور و رئیس اجرایی هم در آخرین روز ثبت نامزدان در کمیسیون حضور یابند. یک منبع نزدیک به رئیس جمهور اشرف غنی بر رادیو آزادی گفته که امرالله صالح به حیث معاون اول و سرور دانش و حیث معاون دوم با آقای غنی ثبت نام میکنند. همچنان یک منبع نزدیک به رئیس اجرائیه بر رادیو آزادی تایید کرده که عنایت الله بابر فرهمند و اسدالله سعادتی به حیث معاون اول و معاون دوم در مبارزات انتخاباتی با آقای عبدالله امراه خواهند بود. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 29 سرطان سال آینده برگزار میشود. نماینده وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان میگوید آمادن برای رسیدن به صلح در این کشور به نگرانی های مشروع تمامی جوانب توجه کنند و منافع مشروع دولت های منطقه را در نظر گیرند. زلمه خلیلزاد در پیامی که در حساب تویترش نوشته به اظهارات گذشتهش که گفته بود اگر طالبان صلح میخواهند با آنها صلح خواهند کرد و اگر جنگ میخواهند جنگ با آنها ادامه مییابد اشاره کرده است. به گفته آقای خلیلزاد هدف امریکا صلح در افغانستان است، اما برای رسیدن به صلح بعضاً شاید جنگ لازم باشد. نماینده امریکا برای صلح افغانستان دیروز باز هم با مقامات پاکستانی در اسلام آباد دیدار کرد. قرار است سفر وی به منطقه روز سه‌شنبه پایان یابد. زلمه خلیلزاد در این چند روز در پاکستان بود و در آنجا با وزیر خارجه و صدر اعظم پاکستان درباره صلح افغانستان گفتگو کرد. خلیلزاد این دور سفرش را روز 8 جنوری آغاز کرد و در جریان آن به هند، چین، امارات متحده عربی، افغانستان و پاکستان رفت. جامعه مدنی ولایت بغلان میگوید ناامنی ها در شاراهای این ولایت به نگرانی آنها افزوده است. اعضای جامعه مدنی ولایت بغلان شام دیروز به همین منظور گرد همایی را برگزار کردند و از حکومت خواستند که برای تامین امنیت شاراهای سیگانه بغلان اقدامات جدی را روی دست گیرد. بابک قادری مسئول اجرایی مجتمع نهادهای جامعه مدنی بغلان میگوید اگر دولت توانایی برقراری امنیت تمامی ولایت بغلان را ندارد، حداقل به تامین امنیت شاراهایان توجه کنند.
یک مشکل بزرگی را که امروز مردم بغلان با مواجه است ناامنی شارای پلخمری دوشی، پلخمری بلخ، پلخمری کندوز است که در این مسیر متاسفانه همه روز آبرین دوستی اونمو طالب میگین و را اذیت میشن.
مقامات امنیتی ولایت بغلان میگویند که برای امنیت شاراهای بغلان اقدامات جدی را روی دست گرفتند، اما به خاطر زمستان و غبارآلود بودن راهها کار تصفیه اطراف شاراها تا حد زیاد مشکل شده است. اینجا رادیو آزادی است و حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. مقام های نظامی امریکا میگویند که در یک حمله هوایی در سومالیا 52 افراطی مربوط به گروه الشباب را کشتند. با گفته آنها این حمله در واکنش به تهاجم شورشیان بر نیروهای نظامی سومالیا انجام شده است. فرماندهی قوای آمریکا در افریقا در اعلامیه‌اش گفته که این حمله روز شنبه در منطقه مرکزی جوبا در نزدیکی جلب صورت گرفت. ایالات متحده میگوید نیروهای سومالیایی در اینجا به حمله یک گروه بزرگ افراطی‌های مرتبط با القاعده روبرو شدند. در گزارش گفته نشده که چند سرباز سومالیایی در این حمله کشته و زخمی شدند. گروه الشباب بخش‌های بزرگ جنوبی و مرکزی سومالیا را تحت کنترل دارد و در موگادیشو پایتخت و بخش‌های دیگر این کشور حملات را انجام می‌دهد. الشباب مسئولیت حمله روز سه‌شنبه بر هتل مجلل در پایتخت کنیا را هم به عهده گرفته است. رئیس جمهور آمریکا در یک تلاش تازه برای پایان دادن به تعطیل برخی از اداره‌های فدرال آن کشور پیشنهادهای تازه را در بخش سهولت به مهاجرین در میان گذاشته است. دونالد ترامپ گفته برای بیرون شدن از بنبست راه را با کنگرس در میان می‌گذارد. او افزود که در سایه کمک به مهاجرین اقدام خواهد کرد، از جمله 800 میلیون دلار برای کمک فوری بشری و توظیف 75 گروه قضایی برای حل تقریبا 900 هزار قضیه حل نشده مهاجرت. ترامپ که شام گذشته در قصر سفید صحبت میکرد بار دیگر به تمویل ساختن دیوار در مرز با مکزیکو تاکید ورزید، اما نانسی پلوسی رهبر دموکرات در کنگره و دیگر بزرگان حزب دموکرات پیش از این سخنرانی دونالد ترامپ گفتند که پلان رئیس جمهور قابل پذیرش نیست. حکومت بلغاریا 5 شهروند سوریه و یک زن بلغاریایی را به تمویل گروه‌های تروریستی در شرق میانه متهم ساخته است. روم یانیا آراندووا یک سخنگوی لویتورنوالی بلغاریا روز شنبه 19 جنوری گفت که این گروه در 4 سال گذشته 25 میلیون یورو معادل 29 میلیون دلار را با شبکه‌های تروریستی کمک مالی کرده است. بر اساس گزارش‌های ارسال پول به این شبکه‌ها از سال 2016 میلادی آغاز شده بود. نیروهای امنیتی بلغاریا در 18 جنوری 43 تن را بازداشت کردند. آنها به خاطر جرایم جنایی که به قصد تمویل گروه‌های تروریستی انجام شدند متهم هستند. این افراد همچنان به خریدن و ارسال ده‌ها موتر از بلغاریا و فرستادن آن از طریق ترکیه به سوریه متهم شدند. و هزاران تن در باکو پایتخت آذربایجان مظاهره کردند و خانه رهایی زندانیان سیاسی شدند. مظاهره کنندگان از الهام علیوف رئیس جمهور این کشور خواستند که تمامی زندانیان سیاسی به شمول مهمان حسینوف وبلاگر شناخته شده ضد فساد اداری را آزاد کند. هرچند راهپیمایی در این کشور آسیای میانه ممنوع اعلان شده و پیش از این پلیس 100 نفر را بازداشت کرده بود، اما به گفته مقام‌های امنیتی بیش از 2800 نفر در مظاهره دیروز سهم گرفتند. شورای دموکراتیک ملی و احزاب مخالف دیگر که این مظاهرات را رهبری می‌کردند گفتند که تقریبا 20 هزار تن در آن سهم گرفته بودند. مظاهره کنندگان شعار می‌دادند که زندانیان سیاسی را رها کنید، ما برنده هستیم. اما حکومت آذربایجان میگوید که هیچ زندانی در این کشور سیاسی نیست. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. ساعت 9:08 دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی و سایر همکارانم در ادامه ساعت با شما خواهیم بود. قرار است رئیس جمهور و رئیس اجرائیه امروز با معاونینشان برای انتخابات پیشرو ثبت نام کنند. شاهراه سالنگ از دیشب به این سو برای ترافیک بسته شده است. شکایت باشنده های ولایت کندوز از افزایش ناامنی های فزاینده. در ادامه این برنامه شما را از رسانه های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. رئیس جمهور امریکا در سیستم مهاجرت آن کشور چند پیشنهاد را ارائه کرده است. لطکوب و اهانت زنان توسط همسرانشان دست بردار شدنی نیست.
می خانم به مجرد که آمد پشت درازه که به ما خود معرفی کنه، ما به اونا که می شوهرش دوید و بسیار دویش زد و غالمغال کد و می چوب در جانزی گرفت.
این گفتگو در رنگ های زندگی در نیمه دوم این ساعت برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. از شما دعوت می کنم که با رادیو آزادی همراه باشید. 19 دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. روز آخر ثبت نام نامزدان ریاست جمهوری افغانستان است و قرار است در همین روز رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه با دو معاونشان برای انتخابات پیشرو ثبت نام کنند. حفیظ الله هاشمی کمیشنر و سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات شام دیروز به رادیو آزادی تایید کرد که انتظار می رود دو نامزد بر اساس جدول زمانی تعیین شده برای نامنویسی به کمیسیون انتخابات بروند. برای انتخابات ریاست جمهوری ماه سرطان سال آینده در افغانستان تا حالا 12 تن ثبت نام کردند. جزئیات بیشتر در این مورد در گزارش از سید سمعی عباس.
در روز اخیر نامنویسی کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان امروز یک شنبه دو کاندید مطرح ثبت نام می کنند. رئیس جمهور اشرف غنی و رئیس اجرائیه عبدالله عبدالله. یک کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات و سخنگوی آن سید حفیظ‌الله هاشمی شب گذشته به رادیو آزادی گفت تا فعلا نامنویسی کاندیدان به خوبی پیش رفته و در روز اخیر هم آنها ثبت نام میکنند. برای 4 تیکت انتخاباتی وقت معین شده است. آنها میآیند و نامهایشان ثبت میشود و این آخرین روز ثبت نام خواهد بود. رئیس جمهور فعلی اشرف غنی، رئیس اجرایی فعلی عبدالله عبدالله و 2 تیکت دیگر هم هستند. تا شام شنبه بیش از 10 نامزد نامهای خود را ثبت کردند. یک مقام نزدیک برای جمهور اشرف غنی شام گذشته به رادیو آزادی گفت امرالله صالح به حیث معاون اول و سرور دانش به حیث معاون دوم با رئیس جمهور اشرف غنی برای ثبت نام می روند. یک منبع نزدیک به عبدالله عبدالله هم شام گذشته به رادیو آزادی اظهار داشت عنایت الله بابر فرهمند و اسدالله سعادتی به حیث معاون اول و معاون دوم با آقای عبدالله برای ثبت نام می روند. روند نامنویسی کاندیدان یک ماه قبل آغاز شد و تا حال زلمه رسول، نورالحق علومی، حکیم تارسن، لطیف پدرام، حنیف اطمر، سید نورالله جلیلی، عنایت الله حفیظ، فرامرز تمنا، گلبدین حکمتیار، احمد ولی مسعود، رحمت الله نبیل و ابراهیم الکوزی به حیث نامزد ثبت نام کردند. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان قرار است در 29 ماه سرطان سال 1398 برگزار شود. با به پایان رسیدن مرحله ثبت نام کاندیدان در 30 جدی، کمیسیون انتخابات باید پلان عملیاتی و بودیجوی خود را نیز تکمیل نماید. کمیشنر و سخنگوی کمیسیون انتخابات حفیظ الله هاشمی میگوید تمام امور انتخاباتی به خوبی پیش رفته و حکومت و جامعه جهانی برای تمویل انتخابات متعهدند. پلان عملیاتی آماده شده، بعد از ثبت نام در اولین جلسه آن را تایید خواهیم کرد. برای بودجه طرح ترتیب شده، ظاهرا هم جامعه جهانی و هم حکومت افغانستان تعهد نمودند که این بودجه را به ما میدهند. به نظر من در بخش مالی هیچ مشکل وجود ندارد. اما بعضی از نهادهای ناظر انتخابات از جمله بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه میگوید کمیسیون های انتخاباتی افغانستان نتوانستند اعتماد از دست داده خود را به دست آورند و برای جلوگیری از بحران باید در این کمیسیون ها اصلاحات جدی بار آورده شود. مشکلات در انتخابات سال 2014 میلادی سبب شد که حکومت وحدت ملی تشکیل شود و این بحران خاتمه پیدا کند. این عمل سبب شد که انتقادات بر کمیسیون های انتخاباتی جدی تر شود.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5. ساعت 9:14 دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شهرهای سالنگ پس از برفباری های سنگین از دیشب به این سو بسته شده است. بر اساس گزارش ها صدها موتر با شاید هزاران مسافر در دو طرف سالنگ گیر ماندند و منتظرند تا شهرها پاکسازی و باز شود. برای گرفتن جزئیات بیشتر بریم به ولایت پروان. حالا احمد انایش خبرنگار رادیو آزادی را در تماس مستقیم تلفنی با خود داریم. انایش سلام، روز بخیر. وضعیت فعلا چطور است در سالنگ ها؟
ما مرد سلام دارم جناب دایمی سید، با شما و طریق برنامه برای تمامی شنونده عزیز رادیو آزادی. بله، همین گونه که شما هم اشاره کردین، وضعیت جوی تمام شمال کابل، پروان، کاپیسا، پنجشیر، کودامن در مجموع خیلی بارانی برف است و بسیار شدید. بعضی جا اندک باران است، اما در ساعات مرتفع و دوردستا به شدت برفباری سنگین ادامه داره که در صحبت های لحظات پیشی که ما با مسئولین و منابع محلی در سالنگا داشتیم، هم در سالنگ جنوبی و هم در سالنگ شمالی، در حدود 1.50 متر تا هنوز برف باریده که در این حال طوفان ها و شدید هم در راه است و جریان دارد. سبب شده که از اوایل شب که گذشت شهرهای سالنگ برای ترافیک مسدود باشه و وضعیت جوی به نگونه تاریک و برفباری و همچنان طوفان ها ادامه دارد.
بله، آنایش تخمیناً همیشه زمانی که شهرهای سالنگ بسته میشه صدها موتر در دو طرف گیر میمانند و هزاران مسافر شاید. حالا وضعیت چگونه است؟ چقدر مردم تخمیناً در دو طرف منتظر باشند به خاطر باز شدن شهرها؟
این بار چون یک مقدار پیش بینی هم صورت گرفته بود که وضعیت هوا برفی است، از خاطر مسافرین و یک تعداد زیادی از مسافرین از تردد از شهر سالنگ محدود شده بود، اما موتورهای باربری که انتقالات و ترانسپورتیشن بار تراژ سنگین است، اینا ناگزیر هستند رفت آمد داشته باشند. به این احساس سخت تمام شده که از جانب هم از دو طرف شهرها را اینا بیشتر سبب میشه که مسدود بسازن، در وقت بخصوص که در شهرهای سالنگ مسدود میشه. تدابیر به این گونه است که به خاطر از اینکه از خطرات جلوگیری بکنه، مسئولین از مراقبت سالنگا همیشه در این حالات اضطراری راه را برای ترافیک بسته میکنن و به گونه عمل میکنن که دچار حادثه نشه جریان تردد مسافرین. به او خاطر است که این با وضعیت به گونه نشان میده که زیاد خطرناک است، به او خاطر مسافرین اجازه ندارن تا داخل دره سالنگ شوند که خطرات احتمالی متوجه شوند، به خصوص که برف آب‌آلود است که زمینه های برف کج زیاد وجود دارد حال حاضر.
بله، و در مجموع تدابیر امسال چگونه است در سالنگ؟ چون چند سال پیش شهرها تلفات خیلی زیاد را در نتیجه برفباری های سنگین و برفکوچ ها متحمل شده بود.
بله، دقیقا درست اشاره کردیم که در سالهای گذشته بخصوص در 6 سال قبل در حدود 1000 نفر با یک فاجعه کلان روبرو شدن که در حدود 300 نفر مستقیما زیر برفبار تلف شدن و به زخمی و در حدود 500 و در مجموع خانواده‌ای که از این آیه متضرر شدن حدود 1000 نفر میرسید. با توجه بعد از او با توسط کمک‌های نیروی دنیلی هم بعض خانه های امن در داخل دره سالنگ ساخته شد که زمانی که حالات اضطراری شدید پیش میامد وضعیت طبیعی تغییر میکرد به گونه خشن و اینا داخل خانه های امن مسافرین را جابجا میکردند. اما حال تدابیر به گونه که قبل از اینکه خطرات نزدیک شده و احتمالات به وجود بیاید راه را مسدود میکنند و این تعال کمک کرده. و ما به این سال اخیر شاهد تلفات حتی در حدود 5 تا 6 نفر هم نیستیم.
تشکر فراوان احمد انایش، خبرنگار رادیو آزادی را داشتیم با خود که در مورد مسدود شدن شهرهای سالنگ به صورت زنده و مستقیم گزارش میداد. تا حالا معلوم نیست که چه زمان این شهرها دوباره باز می شود و به مجرد گرفتن خبر در این مورد همه را با شما شریک خواهیم ساخت.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
باشنده های ولایت کندوز یک نشست اعتراضی را در پیوند به افزایش ناامنی ها، آدم ربایی، دزدی های مسلحانه و جرایم جنایی در این ولایت برگزار کردند. آنها همچنان مسئولان محلی کندوز را در برقراری امنیت مردم ناتوان خواندند. اجمل آریان در مورد از کندوز گزارش می دهد.
باشندگان کندوز چهارمین نشست اعتراضیشان را در پیوند به افزایش قضایای اختطاف، دزدی‌های مسلحانه و نامنی‌ها در این ولایت راندازی کردند و در آن بر علاوه علمای کرام، بزرگان قومی، سرپرست مقام ولایت، رئیس امنیت ملی و امیر امنیت قماندانی امنی کندوز اشتراک کرده بودند. به گفته این معترضان که 5 ماه پیش حاجی رحمت الله یک تن از دکانداران شهر کندوز را بوده شده بود، اما 6 روز پیش پدر وی حاجی اسمت الله بای که یک تن از تاجران محلی این ولایت می باشد نیز از سوی آدم ربایان را بوده شده و تا هنوز از سرنوشتشان کدام خبری نیست. این معترضان مسئولان محلی کندوز را در راستای تامین امنیت سر و مال مردم ناتوان خوانده، میگن اگر با خواسته هایشان رستگی نشود با اعتراضات مدنیشان ادامه می دهند. سید کاظم آقا و حاجی ضیاءالحق دو تنی از بزرگان کندوز در رابطه با رسانه ها چنین گفتند:
امیدوار هستم که دیگه این بی‌سامانی ها و بدبختی ها در ولایت با صورت نگیره، توجه صورت بگیره و اینا زحمت بکشن. فقط به خاطر خدا، به خاطر این مردم مظلومه که 40 سال است جفا علیشان صورت میگیره.
خدا واجد است پنجمین بجرفته گوشواره ای زنه گرفته از دخنش تلایش گرفته پنجمین بجه همی در کجاست؟ قسم به خدا است من شب تا صبح در کارتیز را پیرم.
در همین حال محمد یوسف ایوبی رئیس شورای ولایتی کندز با تایید نگرانی های مردم گفت که در این اواخر وضعیت امنیتی خیلی وخیم شده و این مسئله مردم را در مورد سرنوشتشان سخت نگران ساخته است.
خواست ما از مسئولین نظامی ملکی همیست که ما فقط امنیت میخواییم، ما در امنیت زندگی بکنیم، جان ما، مال ما، اولاد ما، فرزند ما در امنیت باشند و آیسه اسم طلبایم پیدا کرده به خانوادهشان تسلیم کنند.
از سوی هم حشمت الله عرضبیگی معاون و سرپرست مقام ولایت کندز نیز شکایت مردم را مبنی بر عدم امنیت و افزایش قضای اختلاف در این ولایت میپذیرد و در زمان به مردم اطمینان داد که بزودی به وضع امنیتی رسیدگی میکنند و اشخاصی را بده شده را نیز از چنگ آدم ربایان آزاد خواهند کرد.
در چند روزی که ما هم آرام نبودیم، جلسات داشتیم، ما بخش های مسئولین وظیفه دادیم، بخش های کشفی ما کار میکنند، در مرکز ارتباط گرفتیم، از اون طریق هم شوه این موضوع را یابی شوه تا بتونیم که این مشکل برادر ما شلو خاتمه پیدا بکنه.
در پایان این نشست باشندگان و بزرگان قومی کندز هشدار دادند اگر بزودی به وضع امنیتی این ولایت رسیدگی نشود و همچنین افرادی را بده شده از چنگ آدم ربایان آزاد نشوند، در قدم بعدی در مقابل در ورودی مقام ولایت کندز خیمه تحسن برپا میکنند. باید گفت که قبل از این نیز باشندگان کندز در پیوند به افزایش نامنی قضای اختلاف و جرایم جنایی در این ولایت نشست های اعتراضی را اندازی کرده بودند، اما آنان میگویند که تا هنوز به این چالش ها از سوی مسئولان محلی ولایت رسیدگی نشده است. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
ساعت 9:22 دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه های جهان در مورد افغانستان. مقیم نایب تعداد از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
اکثر روزنامه های امریکایی مقالات را در مورد جلوگیری از سفر نانسی پلوسی رهبر دموکرات ها در مجلس نمایندگان امریکا به افغانستان و بلژیم به نشر رساندند. روز پنجشنبه پس از آن که خبر منع سفر نانسی پلوسی به افغانستان و بلژیم به نشر رسید، شماری از اعضای کنگرس امریکا واکنش های شدیدشان را در رسانه ها بیان کردند. روزنامه واشنگتن اگزامینر اظهارات آدم سمیت رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس سنای امریکا را به نشر رسانده است. این سناتور حزب جمهوری خواه امریکا تصمیم رئیس جمهور دونالد ترامپ مبنی بر جلوگیری از سفر نانسی پلوسی را غیر دموکراتیک خوانده است. خانم پلوسی میخواست که در افغانستان از نیروهای امریکایی دیدن کند. آدم سمیت همچنان گفت جلوگیری از ملاقات اعضای کنگره امریکا از اساکر این کشور در خارج خطرناک و غیر دموکراتیک است. روزنامه پولیتیک هم روی این موضوع مقاله ای را به نشر رسانده، در قسمت از آن از اظهارات نانسی پلوسی نقل کرده می نویسد: نانسی پلوسی به خبرنگاران گفت رئیس جمهور دونالد ترامپ با جلوگیری از سفرشان احساس خطر در صحنه را افزایش داده است. خانم پلوسی روز جمعه دونالد ترامپ را متهم کرد که خبر سفرشان را افشا کرده و به این ترتیب آنها را به خطر مواجه ساخته است. رئیس جمهور ترامپ پیش از این گفته بود که پلوسی و دیگر اعضای کنگرس باید در تیاره‌های تجارتی سفر کنند. نانسی پلوسی رهبر دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان آمریکا گفت با این سخنان رئیس جمهور وضعیت از این هم بیشتر خطرناک می‌شود. اداره رئیس جمهور ترامپ بر اعضای کنگرس آمریکا قیودات وضع کرد که گویا آنها در جریان تعطیل قسمی حکومت در تیاره‌های دولتی سفر کردن نمی‌توانند.
نو 24 دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در سیستم مهاجرت این کشور چند پیشنهاد را ارائه کرده تا در نتیجه تعطیلی 29 روزه بخشی از حکومت فدرالی پایان یابد. اما پیش از این رهبر دموکرات ها در کنگرس گفته بود برنامه نو رئیس جمهور ترامپ برای آنها قابل پذیرش نیست. سید سمیع عباس و جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس جمهور ایالات متحده در یک تلاش تازه برای خاتمه دادن به تعطیل بعض ادارات فدرالی که به خاطر آن صدها هزار کارمند دولتی از معاش محروم گردیدند، پیشنهادات نوی را در بخش سهولت به مهاجرین در میان گذاشت. اما رهبر دموکرات ها در کنگرس نانسی پلوسی و دیگر بزرگان حزب دموکرات در کنگرس گفتند که پلان رئیس جمهور قابل قبول نیست. ترامپ که شام گذشته در قصر سفید صحبت می کرد بار دیگر بر تمویل اعمار دیوار در سرحدات مکزیکو تاکید نمود و خواهان 5.7 میلیارد دلار بودجه برای این کار شد. او همچون تهدید به دموکرات ها اظهار داشت که اعمار دیوار در سرحدات مکزیکو جز هر مسوده برای باز کردن ادارات دولتی خواهد بود. رئیس جمهور امیدوار است که پیشنهادات نو وی در رابطه با محافظت از مهاجرین و به طور خاص مهاجرین بدون اسناد شاید بتواند بنبست یک ماه با کنگرس را پایان بدهد. او گفت پیشنهاد نو وی با مشوره با متخصصین اجرای قانون و امنیت سرحدی ترتیب شده است. او یک بخش از پیشنهادات خود را چنین شرح نمود: 800 میلیون دلار کمک عاجل بشری، 805 میلیون دلار برای تکنولوژی پیدا کردن مواد مخدر و برای امنیت محل‌های عبور به کشور ما، 2700 مامور سرحدی و افراد مسلکی اجرای قانون، 75 هیئت دیگر قضایی برای مهاجرین تا در حدود 900 هزار قضیه مهاجرت را که در عقب مانده حل کنند. رئیس جمهور ترامپ گفت سیستم مهاجرت آمریکا به شکل بد شکسته است و او امروز می خواهد رکود را در این مورد بشکند و با کنگرس راهی را پیشنهاد کند که تعطیل حکومت را خاتمه داده و مشکلات را در سرحدات جنوبی آمریکا حل نماید. و افسود رهبر اکثریت جمهوری خواه در مجلس سنا میچ مکانل برای تصویب فوری این قانون پیشنهاد خود را ارائه خواهد کرد. اما پیش از این سخنرانی رئیس جمهور ترامپ در قصر سفید، رهبر دموکرات ها در کنگرس نانسی پلوسی در یک اعلامیه اظهار داشت که پیشنهادات رئیس جمهور ترامپ غیر قابل قبول است و نیت نیک برای مردم آمریکا در آن مشاهده نمی شود. او افسود گمان نمی کند که این پیشنهاد رئیس جمهور ترامپ رأی کافی در سنات به دست آورد. به خاطر این مشکل یک چهارم ادارات فدرالی آمریکا از کار باز ماندند، زیرا رئیس جمهور پول آنها را متوقف ساخته است. از تاریخ 22 دسامبر تا حال 800 هزار کارمند دولتی بدون معاشند.
رنگ های زندگی.
میشه از شما معرفی داشته باشید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. فوزیه بخشی، یکی از کارمند صاحبی دفتر زاستم که به خاطر نمی خانم هاسته. چقدر وقت میشه که شما سرگروپی ای خانم ها را به عهده دارین؟ تقریبا 2 سال میشه. 14 گروپ دارم که هر گروپ به حساب 20 نفر 25 خانم هستن. چطور اینا را هماهنگ میکنین؟ اینا را جمع‌آوری میکنین؟ خب بله، به خاطر که خانم ها اکثریتش خانم های خانه هستن، ما با سروی داریم کوچه به کوچه خانه به خانه سروی کردیم. گاهی وقت با مشکل هم مواجه شدین که تو خانه به خانه رفتین؟ بله، خیلی مشکلات که من یک جای رفتم که خیلی خاطره تلخم دارم هم شیرینم دارم، که موقعی که رفتیم به گروپ ها خانه به خانه، یک مرد آمدن دروازه را زدیم که ما میخواییم خانما را یک بک پروژه معرفی کنیم، که همی خانم به مجرد که آمد پشت دروازه که به ما خود معرفی کنه، ما به اونا که می شوهرش دوید و هم سیار دویش زد و غالمغال کد و همی چوب در جانزی گرفت، قدر بر او هم خیلی متاسف شدیم و هم دیگه چاره نداشتیم. همی آمد و ما رو دو زد و چکت دروازه خده بسته کد. آیا سر خانم چی آمد؟ فامیل هستن که اجازه نمیتن که خانم خدا یک جایی برسن خودکفا شون، که بعض خانم میرن که قدر از ما استقبال میکنن، قدر خوش میباشن. و در این منطقه سراسیاب مربوط سراسیاب میشه، ما آمدیم کم خانم ها را میبینیم که در بیرون گشت و گذار داشته باشن، و دیت یک جای دیت یک منطقه شما یک گروپ های را تشکیل دادین و خانم ها را دور هم جمع کردین، کناکار میکنن و عاید دارن و خوش آمستن از کار خود، قرار که ما با اونا دیدیم. چقدر لحاظ امنیتی خود شما احساس ناراحتی یا گاهی وقت مشکل احساس ترس کردین نکردین؟
بله، احساس ترس که زیاد میکنیم وقتی که از خانه میبرین، دعا کردن میبرین که باش دوباره ده. خیلی در چیزای برخورد کردیم که مثلا مردی چند تا یک جای شیشته و ما یک مطلق گفته، مثلا جایی که میریم جایی که میبینیم جای شدید لباس دراستر میپوشیم که مثلا طبق عمو منطقه خود جور میکنیم، میریم که از مشکلات خانما آگاه باشیم. همه خانما چی دارن؟ کارهای هنری دارن که مثلا بافت است، لباس خیاطی است، مثلا دستدوزی است، مربا فیز دیگه، مثلا ترشی مربا، چیزای خشکان کنار کلش خانم ها میکنن بیچارا. فقط مشکل همیست که جایی ندارن که به فروش برسنن. خدا چقدر خوش هستی که این خانم ها را مثلا برشان یک روحیه دادی، مثلا منعیس یک سرگروپ اونا را یک جای ساختین و همیشه هم آهنگی میکنین و اینمی که خدا جرات پیدا کردن که از حقوق خدا آگاه شدن. خیلی احساس راحت، خیلی احساس خوب دارم که یک همشیریم، یک هموطنم، یک خانم در برابر مشکلات خود بخیزه و از مشکلات خود، از حقوق خود دفاع کنه. خیلی ممنون، تشکر. تشکر از شما.
تشکر از همراهی هر یک شما هم تا این لحظات. نونیم به وقت افغانستان شد. سرخط خبرها. رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس جرایی تا ساعت بعد برای ثبت نام به کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می روند. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان می گوید آنها برای رسیدن به صلح در این کشور آمدند، به نگرانی های مشروع تمامی جوانب توجه کنند و منافع مشروع دولت های منطقه را در نظر گیرند. جامعه مدنی ولایت بغلان میگوید ناامنی‌ها در شارع‌های این ولایت به نگرانی‌های آنها افزوده است. مقامات نظامی آمریکا تایید کردند که در یک حمله هوایی در سومالیا 52 افراطی مربوط به گروه الشباب را کشتند. رئیس جمهور آمریکا در یک تلاش تازه برای پایان دادن به تعطیل برخی از اداره‌های فدرال این کشور، پیشنهادهای تازه را در بخش سهولت به مهاجرین در میان گذاشته است. حکومت بلغاریا 5 شهروند سوریه و یک زن بلغاریایی را به تمویل گروه‌های تروریستی در شرق میانه متهم ساخته است. و هزاران تن دیروز در باکو پایتخت آذربایجان مظاهره کردند و خواهان آزادی زندانیان سیاسی شدند. این خبرها و تازه‌ترین اطلاعات روز شنونده عزیز در صفحه اینترنتی آزادی‌رادیو.com در دسترس شماست. حالا 9:32 دقیقه به وقت افغانستان شد. سپاسگزار هر یکتان در بخش خبری این ساعت. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی از شما اجازه می‌خوایم. حالا هم نوبت نشر برنامه‌های هفته‌وار ماست. نخست برنامه جوانان هوای تازه، سپس هم برنامه حقیقت چیست.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
دلیل بیش از حد خشم و عصبانیت جوانان در چیست؟
کم فهمی هست، نبود عوامل سنجشی هست.
چرا جوانان هنگام درگیری خود را کنترل نمی توانند؟
تمام مردم افغانستان احساساتی بار آمدند.
اگر جوانان خشم خود را کنترل نکنند، دچار چی مشکلات و جنجال هایی می گردند؟
دیوانه بچه تقریبا معیوب است.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. برنامه این هفته هوای تازه بر پاسخ همین سوال ها اختصاص یافته است. من جاوید فیضی هستم و برنامه را برایتان تقدیم میکنم. در آغاز برنامه سعدیه زاهل در پیوند به موضوع گزارش را آماده کرده است که با هم یک جا میشنویم.
شماره از بزرگان دوره جوانی را یک دوره احساساتی نامیدند، زیرا که جوانان در این مرحله خیلی با خونگرمی برخورد می کنند و زودتر در برابر موضوعات کوچک عکس‌العمل جدی از خود نشان می دهند و عاقبت ناگوار در فکرشان نمی آید. عدم کنترل خشم معمولا منجر به خشونت های فیزیکی میانشان می گردد. خشونت های فیزیکی معمولا زیانبارترین و آسیب زننده ترین نوع خشونت است که این خشونت در بین جوانان امروزی زیادتر رایج است. شمار شرایط نابسامان کشور را بزرگترین عامل این نوع خشونت می گویند. علی سیدت، یکی از جوانان شهر کابل، دلیل خشم جوانان را این گونه بیان می دارد.
عموما در افغانستان مشکلات روانی وجود دارد به خاطر محیط خرابی که در افغانستان وجود دارد. تمام مردم افغانستان احساساتی بار آمدند، چه در محیط خانواده، چه در محیط درون جامعه، بیرون از خانواده. و من یک سیستمی است که برای ما از درون خانواده تحمیل میشه تا درون جامعه را.
آقای سیرت نیز شاهد حادثه دلخراش یکی از همسایه های خود بود که در اثر درگیری بینایی یک چشم خود را از دست داد.
همین جای همسایه ماست که خود او به بچه هم میرفته که کلاب یک کسی در مقابل یا پیدا میشن که باز بینشان برخورد صورت میگیره، طرف مقابل یا تقریبا سه نفر بوده، سه نفر کمی همسایه ماست که بازی سه نفر تصمیم میگیره که باید کار رو در مقابل همین بچه انجام بده و بچه را میگیرن، حتی چشمش هم میکشن، دیگه او بچه تقریبا معیوب است، چشمش مکمل از زمو کاسه چشمش کشیده، حالا دمونجا معیوب است، چشمش کار نمیکنه، چشم مصنوعی انداخته باشه.
یوسف یکی از دکانداران شهر نو کابل میگوید که جوانان امروزی خیلی خونگرم هستند. دیده می شود که اکثرشان وقت مزاح با هم درگیر شده فکر آینده خود را نکرده به خشونت های فیزیکی دست می زنند و بیشتر این درگیری ها میان پسران در موارد کمتر میان دختران اتفاق می افتد.
دوستای ما بین خود مزاح می کنند و در مزاح بظاهر جنگشون می خیزه. چه می مزاح هیچ بین بچه خوب نیست. زیادتر بچه باید کوشش کنند مزاق نکنن، اگه مزاق هم میکنن خود کنترل کنن، همین کارشون هیچ خوب نیست. هر گپی که مثال طرف مقابل میگه تیر خود بیارن یا یک کار کنن که آرام باشن، چون طرف مقابل میخواد که سر خشم بیاریشن. بسیار دفعه هم تیگان مشکلات بین ما و دوستان میشه. زیادتر کنترل از چی میباشه؟ مثال خود انسان اگه فکر داشته باشه که خود فکر کنه که من این کار را باید نکنم، یا می اوگار میشه یا من اوگار میشم، زندگی خود فکر کنه، بعد از پیش فکر کنه، پسش فکر کنه، بعد از اون میتونه خود کنترل کنه.
جمیل صدیقی یکی از دکتران جراحی شهر کابل میگوید که خیلی حادثات دلخراش مانند جراحت سطحی و عمیق کارت یا چاقو در وقت درگیری میان جوانان رخ داده و به او مراجعه کردند.
باید بگویم که اکثرا مجروحین شفاخانه های ما را جوانان تشکیل میتن که با جراحت های ناشی از ضربات چاقو و مرمی سلاح ناریه شفاخانه های ملکی و نظامی مراجعه میکنن. خطراتی که متقابل میشن مانند معیوبیت ها، معلولیت ها، حتی به مرگشان می انجامه.
دانشمندان میگویند خشمگین شدن انتقام خطاهای دیگران را از خود گرفتن است. شهزاد یکی از کسبکاران شهر کابل به صفت یک پدر از جوانان میخواهد هنگام درگیری اعصاب خیش را باید مدیریت کنند.
خود جوانان خونهایشان گرم است، میشه بینشان درگیری میشه، منتها باید جلوگیری کنه دیگه از این کارای بد. فقط امیر میگم که جوانان خود کنترل کنند.
سوال خلق می شود که آیا قانون در مورد ضرب و جرح عمدی کدام مجازات را در نظر گرفته است؟ خلیل الله حبیبی یکی از استادان حقوق در این رابطه چنین می گوید.
خب به یقین کسی که مرتکب ضرب و جرح میشه مرتکب جرم شده و قابل مجازات است. اگر به ماده 576 کد جزا ما مراجعه بکنیم به این نتیجه میرسیم 575-76 که با شخصی که مرتکب ضرب و جرح شده مجازات شده. مثلا ماده 576 کد جزا میگه شخصی که عمدن مرتکب ضرب یا جرح شوه که سبب از کار افتادن عضوی از اعضای بدن یا منجر به معلولیت دائمی یک از اعضای بدن یک شخص شوه به حبس طویل تا 10 سال محکوم میشه. این حداقل حبسی که برای شخص در نظر گرفته شده 5 سال و حد اکثرش 10 سال است. البته باز هم نظر به نتایجش فرق میکنه. با همین ترتیب در فقره 3 میگه هرگاه عمل مندرج فقره 1 این ماده سبب معلولیت دائمی نگردد تکیب به حبس متوسط تا 2 سال محکوم میشه. به این معنی که حداقل حبس در چنین حالتی چون نتیجه ضرب جرح کمتر است 1 سال و حد اکثرش هم 2 سال است. موضوعات دیگه هم داره که به یقین نظر به نتیجه ضرب جرح فرق میکنه و جزایش کمتر و بیشتر شده میتونه.
اشخاصی که میدانند خیلی زودتر در موضوعات عصبی میشوند و به آسانی نمیتوانند که بر غضب خود حاکم شوند، این اشخاص باید قبل از حضور پیدا کردن به محیط در ذهن خود برنامه ریزی نمایند و با خود تمرین کنند و بگویند که این معضل را به آرامی حل میکنم، ارزش ندارد که کسی را از خود خفه بسازم، اگر این مشکل را به آرامی حل کنم عزت و احترام خود را در بین آنان در مییابم. با تکرار این سخنان میتوان بر خشم خود حاکم شد.
برنامه هوای تازه رادیو آزادی مختص به جوانان بوده و انعکاس دهنده افکار و نظریات جوانان می باشد.
شنوندگان گرامی، در این لحظات برنامه نظریات شماره از جوانان را در پیوند به موضوع با هم یک جا میشنویم.
اسم ما منصور است، یک تن از دکانداران شهرنما است. امی گفتنی ما است بر جوانان که وقتی که اگر با کس مقابل میشن که موضوع در جای میکشه که باید جنگ کنن، چی خود کنترل کنن، از حوصله کار بگیرن.
مثلون زایر است دایی که باید تو مفاهیم زندگی را داشته باشته است که اصل زندگی به خاطر چی است. وقتی که بفهمم پس خود ازت کنترل کردن میتونه.
عزیزان برنامه، این که چرا جوانان زود خشمگین میشوند و از لحاظ روانی چی مشکل دارن، صدی زاهل با ضیاءالحق شمس یکی از روانشناسان مصاحبه ای را انجام داده است که با هم میشنویم.
خیلی ممنون استاد که وقتتان به برنامه هوای تازه رادیو آزادی اختصاص دادین. در قدم اول از شما میخواییم بپرسیم که عامل در چی است که شما را جوانان زمانی که درگیر میشن خشم خود کنترل کرده نمیتونن؟
انسان ها در یک تعریف دارای احساسات و دارای عقلانیت هستند. هر وقتی که سنجش ها ضعیفتر باشه و احساسات بیشتر باشه، ممکن است ما کارهایی بکنیم که از نظر بسیاری افراد جامعه معقول نباشه. جوانا هم وقتی درجه احساسات و گرمایش بدنشان بالا میره، در مسائلی که اونا قسم یاد گرفتن اما قسم پیش نمیای برشان و قسمی که انتظار دارن اما قسم واقع نمیشه، احساساتی میشن و از کنترل میبرن و رفتارهای غیر معقول و غیر عادی را انجام میدن. این در کل انسانها هست که هر کسی وقتی خلاف انتظار خود یک وضعیت را میبینه احساساتی میشه و قهر میشه. از نظر روانی در یک حالت این حالت نرمال انسان هاست که وقتی وضعیت نادرست میبینه باید عکس العمل نشان بده. در جوانان هم امین یکی از عوامل عدم کنترل احساسات هست، عدم موجودیت توازن و عدالت در بیرون در جامعه هست، کم فهمی هست، نبود عوامل سنجشی هست. اینها کلش عواملی هست که افراد مجبور میکنه که رفتارهای غیر معقول کنه.
اگر کنترل شده رفتار نکنیم، خشم خود کنترل نکنیم، باعث چی مشکلات میشه؟
اولین چیزها صدمه زدن به عزت و شخصیت و مجموعه ارزش‌های فردی و اجتماعی هست، چی بر خود ما چی با کسی که مواجه شدیم. بر از هم از نظر شخصیتی، از نظر آبرو و عزتش ضرر داره، بر خود ما هم که مایی که مواجه شدیم. در قدم دوم ممکن است انواع درجات خشونت ها از ما واقع شه و سر بزنه و ما در شرایطی که دو و حالت احساساتی بسیار بلند داریم ممکن است تصمیم هایی بگیریم که بعدا بسیار او را بد بدانیم و خلاف عقل خود بدانیم، خلاف قانون زندگی بدانیم. ممکن در اثر خشم و خشونت قتل و کشتار رخ بده، ممکن در اثر خشم و خشونت قطع روابط، توهین و تحقیر، زیر سوال بردن قراردادهای اجتماعی و زندگی انسانی، اینها ممکن است کلش رخ بده.
زمانی که دو جوان درگیر میشن چگونه باید خود کنترل کنن تا که کدام حادثه رخ نده؟
هر کدام ما بر خود ما باید راهکارهایی را داشته باشیم که در وقت احساساتی میشیم و حالتهای غالب احساسات ما را کنترل کرده بتانیم. ممکن به اساس یادآوری بعضی چیزها، به اساس در نظر گرفتن قوانین و قواعد، به اساس در نظر گرفتن شخصیت و ارزش و عزت خود ما، به اساس در نظر گرفتن ارزش های انسانی ما را کنترل بکنیم. و به لحاظ فردی و کوتاه مدت هر شخص مسئول است که وقتی که در یک وضعیت قرار میگیره که توقع میره که باید کنترل شده رفتار بکنه و غیر کنترل شده رفتار میکنه، خودش مسئول بدانه. وقتی ما خود مسئول میدانیم رفتار میکنیم، یعنی عواقبی که میایم ما باید جوابش بتم، در اون صورت ما ممکن است کنترل شده رفتار کنیم.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، رسیدیم به پایان برنامه این هفته هوای تازه. تا فرصت بعد، الله مددگارتان.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنوندای عزیز رادیو آزادی سلام، به یک دیگر از برنامه حقیقت چیست با من نورالله شایان خوش آمدید. در برنامه این هفته با خانم همیرا اقمل معاون کمیسیون شکایت انتخاباتی مصاحبه داریم. امید تا پایان ما را همراهی کنید. استاد خیلی تشکر فرصت دادین. استاد از جا میخوایم شروع بکنم، پس از این که نتایج ابتدایی کابل اعلان شد و 48 ساعت که قانون برای نامزدان معترض وقت دادن، چقدر شکایات ثبت شده؟
بسیار خوب، در تا ساعت 12 شب گذشته تقریبا در حدود 1000 شکایت از حوزه کابل و کوچی ها پیش کمیسیون شکایات ولایت کابل ثبت شده و فعلا که در آغاز روز قرار داریم مرحله تصنیف از اینا شروع میشه، تصنیف بندی میشه و در مرحله تصنیف بندی دیده میشه که شکایات که پیش ما ثبت شده چقدرش وارد هست، چقدر جدی هست و چقدر هم جدی نیست. شکایات که استاندارد هست اسناد و مدارک و شواهد داره و با مرحله بررسی میره و شکایات که وارد نیست یا اسناد و مدارک نداره، کسایی که صرف یک شکایت درج کردن دیگه طبعا به اون رسیدگی کردن نمیتونه.
اما استاد محترم 1000 شکایت و هم به ارتباط یک ولایت بسیار حجم زیاد نیست؟
خب در وضعیت که در کابل وجود داشت و انتخابات که در کابل صورت گرفت، متاسفانه ما آماده پذیرش شکایت بیشتر از این بوده.
قبلا کمیسیون شکایت انتخاباتی فیصله کرده بود نسبت به تقلبات و تخلفات و ادعاهایی که به ارتباط ولایت کابل وجود داشت، آرای کابل باطل اعلان کردند. آیا او تصمیم هنوز هم پابرجا هست؟ فعلا نامزدان معترض خواهان امو تصمیم هستند، میخواین که دوباره کابل باطل شود؟
بله متاسفانه قسمی که شما گفتی نظر به شکایات زیاده که در روز انتخابات بالای انتخابات ولایت کابل صورت گرفته بود و بررسی هایی که توسط کمیسیون شکایات ولایت کابل بررسی شد، در نتیجه اونا به این تصمیم رسیدن یا فیصله کردن که انتخابات ولایت کابل باید باطل شود، چون سطح تقلبات و تخلفات و جرایم انتخاباتی بسیار بالا بود و مطابق قانون انتخابات هم عمومیت و سریت و عادلانه بودن انتخابات زیر سوال می برد. و پیشنهاد که از طرف کمیسیون یا مفیصلی کمیسیون ولایت کابل که به کمیسیون مرکزی شکایات رسید، ما هم با در نظر داشته اسناد و مدارک موجوده و وضعیت را که خود کمیسیون شکایات انتخاباتی شاهدش بود از طریق رسانه ها، از طریق میدیا، تلویزیون ها و مطبوعات، بالاخره تصمیم به ابطال عمومی آرای کابل گرفته شد و بالاخره قسمی که شما شاهد هستین به اساس میانجیگری حکومت و خصوصا آقای دانش های معاون دوم ریاست جمهوری، یک مکس ما در اونمو تصمیم خود کردیم و حاضر به این شدیم که در صورتی که اگر کمیسیون انتخابات ما را همکاری میکنن در قسمت در اختیار قرار دادن اسناد روز انتخابات که ما به اساس از او واقعا بتانیم امی پروسه رسیدگی به شکایت به شکل درستش مدیریت کنیم و همچنان به شکایات رسیدگی کنیم، از او جمله ما به اسناد مثل جورنال، مثل وترلس و مثل ریزلشیت که 3 سند بود که بدون از او با شماری صورت گرفتن نمیتونست، اما متاسفانه در صندوق ها هیچ کدام از اینا وجود نداشت و این ارتباط میگیره به این که کمیسیون محترم انتخابات در مو مسائل و امورات مربوط به تقنین خود هم اشتباهات داشتن که این پروسه را بسیار مغلق‌تر ساخته بود. مثلا اونا در طرز عملای خود که تصویب کرده بودن در اونجا صراحت داشت که خریطه های محافظتی از تمام ولایت باید به کابل روان شود به مرکز. اینال در خریطه محافظتی امی لست با شماری آرای انتخابات بود و همچنان لست رای دهنده ها بود و جورنال بود، و جورنال تمام محضر روز انتخابات نوشته میشه، تحریر میشه که انتخابات چی زمان شروع شد، چه قسم شروع شد، تا کدام ساعت ادامه داشت، آیا افراد مسلح در این محل مداخله کردن، یعنی تمام واقعات روز انتخابات در او کتاب درج میشه و بسیار مؤثر و مفید بود برای ما که ما او را در وقت باشماری آرا مکاپیایش و یا هم به خاطر رسیدگی و شکایات می داشتیم که متاسفانه نداشتیم. بنان بر از او کمیسون وقت دادیم که تا 72 ساعت بعض اسناد و مدارک لازم را با کمیسون شکایت انتخاباتی شریک بسازند، که پروسه هم متاسفانه مطابق با منم تفاهم نامه پیش نرفت، اونا یک بار دیگه به تعهد خود عمل نکردن، بنان او تصمیم ما پابرجاست.
وقتی اونا هم تعهد خود عمل نکردن و اسناد و ژورنالایی را که شما تقاضا داشتین در اختیارتون قرار نداده، باز هم احتمال چند درصدی از این میره که کابل دوباره لغو اعلان شود؟
یک چانس بحث دیگه که ما باز هم بر احترام به آرای مردم، بر دموکراسی و انتخابات ارج مگذاریم، اینمی هست که شکایات هم میگیریم، با وجود که قبلا ما تصمیم مبنی بر ابطال آرای کابل گرفتیم و میبینیم شکایات که با شکایتی هزار شکایت که تا 12 شب گذاشته پیش ما در شد تا چی حد مستند هست.
یعنی در کل احتمال چند درصدی از این میره که دوباره باطل شوه کابل؟
خوب نظر به اوضاع و احوال که بود 95 درصد نمو احتمال وجود داره که دوباره ما تأکید بر تصمیم قبلی خود کنیم و او را به خاطر تطبیق به کمیسیون انتخابات روان کنیم. البته او فیصله که کمیسیون شکایت انتخاباتی قبلا کرده بود صرف یک بند از او در حالت تعلیق در آورده شد، اما متاسفانه کمیسیون انتخابات ما بندهای دیگه از او را، از او جمله انفکاک از وظایف رئیس دارالانشایست و بعض رؤسای دیگه که وجود داشت که مسببین اصلی اینمی بحران انتخاباتی در کابل بودن و معرفی از اون نابسران، ولی او هم تا به حال در حالت تعلیق است، یعنی اجرا نشده.
در صورت که فیصله ابطال آرای کابل نهایی نشه از طرف کمیسیون شکایات، به خاطر از این که تغییرات بیاید در لیست و به خاطر از این که قناعت داده شود نامزدان معترض، گزینه بعدی چه خواهد بود؟
خب در گزینه بعدی فکر میکنم که همو آرای که بایومتریک شده باشه، آرای بایومتریک در حوزه کابل، او را ما اعتبار بدیم به خاطر مشروعیت انتخابات و گزینه دیگه پیش ما وجود نداره.
یک انتقاد دیگه است استاد که در 182 مرکز که به بازشماری و تفتیش رفتن فساد گسترده صورت گرفته، تقلب گسترده صورت گرفته، این چیز است که مستند برخی از نامزدان ناظرین احزاب سیاسی هم ایره با شما شریک کردن با رسانه ها. آیا 182 مرکز احتمال از وجود داره که باطل شود؟
خب اگر ما به تصمیم قبلی خود رجوع کنیم، خب کلگی کابل باطل است و متاسفانه فساد و تقلبی که در باشماری آرای کابل صورت گرفت و واقعا گزارش هایی که از طریق ولایت کابل با ما رسیده، از طریق ناظرین ما بر ما رسیده، واقعا تکان دهنده است و این موضوعی هست که شب گذشته ما با اعضای کمیسیون انتخابات هم جلسه داشتیم، اونا خودشان هم اعتراف میکردن، خصوصا کسایی که در لیست اول آمده. متاسفانه مو کسایی هستن که همیشه وقتی که حتی خودم به نظارت میرفتم، در 5 دقیقه که در یکی از انگارها مثلا میرفتم، 3-4 تیم ما تشخیص میدادیم که اونا کار میکردن برای کسای مشخصه که امروز در لیست ابتدایی اعلان شدن و مثلا او جناب هیچ رای در او صندوق نداشت، ولی در اونجا در فرم باشماری آرا برش 100 و 150 و هر قدره که توافق صورت میگرفت برش رای بلند میشد. از این خاطر دیگه یکی از میتونه یکی از گزینه ها می باشه که این محلات که در باشماری از او سطح تخلفات و تقلبات حتی جرایم انتخاباتی بسیار بلند بوده، اینا رو هم باطل بسازیم.
آیا در قسمت کمیشنرا و رهبری کمیسیون و در قسمت رؤسای کمیسیون شما هم بیشتر اشاره کردین که وقتی شما داخل انگرا می شدین تشخیص می دادین گروپ های کار می کنن، آیا در رهبری کمیسیون رؤسا هم دخیل بودن در فساد، در تقلبات به نامزدان، به سود نامزدان مشخص؟
خوب شایعات و آوازه هایی بود که شنیده می شد و ما هم شنیدیم، ولی انال بس شنیدن یک مسئله هست و یک تحقیق صورت بگیره و بازرسی شود که آیا واقعیت داشته یا نداشته. خوب است که با هر کمیشنر حساب و کتاب صورت بگیره، هر کمیشنر با جای خودش باید جواب ده باشه.
برتباط هر کمیشنر کدام اسناد نامزدان بر شما تا حال آمده؟ مستند چیزی در اختیار شما قرار گرفته؟
بله تا یک حدود بر ما نشان دادن، ولی نه به حیث مواد که اثبات کننده ادعای از اونا باشه. ما کسایی را قبلا هم داشتیم که اتهامات بالایشان وارد بودن، ولی سر با تبدیلی نمیشه، تبدیلی نمیتونه که پاسخده جرایم باشه که ما انجام دادیم. اگر ما جرم را انجام دادیم، اگر ما قانون شکنی را کردیم، باید به شکل بسیار شفاف و عادلانه همراه ما برخورد صورت بگیره.
اخیرا از طرف احزاب سیاسی یک ورق نشر شد که نام 15 تا از کاندیدانی که فعلا در لیست ابتدایی را یافتند شکایت صورت گرفته و مستند گفته شده که اینا خرید و فروش کردن رای در داخل هنگرها و در جیجان بازشماری. همچنان نماینده های کمیسیون شکایت همچنین چیز تایید میکنن و فعلا نامزدان معترض هم تایید میکنن. آیا در لیست ابتدایی در صورت که کابل باطل نشه ای 12 یا 13 نفر حذف خواهند شد؟
اینالی باز بر میگرده به شکایت که پیش ما ثبت شده. اگر در اونجا واقعا شاکیا و متعریزین اسناد مستند را ارائه کرده باشند که ما به اساس از او بتانیم تصمیم بگیریم، یک چیز واضح است و از طرف دیگه خود خرید و فروش آرا یک جرم انتخاباتی است و مرتکب از او به مجازات قانونی میرسه. این نه تنها در اینجا مثلا امو آرا باید باطل شد، بلکه امو کسایی که مرتکب از این هستن اونا هم باید به مجازات خود برسن.
نمی قسمت قانون چی حکم میکنه در صورتی که یک فرد 1000 رای یا خریده باشه یا تقلب کرده باشه؟ تنها 1000ش باطل میشه یا تمام آرایش باطل میشه چون مرتکب جرم شده؟
تمام آرایش باطل میشه در امو حوزه که یا در محل که خرید و فروش یا آرا صورت گرفته باشه، آرای مربوط به مو کاندید مشخص هم اگیش باطل میشه.
شما را از شهروندان کابل و نامزدان که قبلا در پارلمان بودن از ولایت کابل، یعنی نمایندگی از کابل میکردن، اونا شکایتشانی است که در لیست ابتدایی ولایت کابل بیشتر تاجران و مافیا را پیدا کردن. آیا چنین چیز را شما هم میپذیرین که واقعا در لیست ابتدایی نماینده های واقعی مردم کابل را نیافت و بیشتر تاجر را یافتن؟
متاسفانه بگویم یک چیز مشهود است. کلگی ما میبینیم و کلگی ما میشناسیم و لیست ابتدایی هم در اختیار هم اگه ما شما قرار داره. ما پیشترم برتون عرض کردم که در 5 دقیقه که ما در یک هنگر میرفتیم 3-4 تیم تشخیص میکردیم که اینا و اینا میکسا رای اضافه میکردن، در حالی که وقتی کلگی آرای صندوق چپا میکردیم و دانه دانه شما رو میکردیم اون نفر اونجا یک رای هم نداشت. بنابراین متاسفانه این چیز وجود داره و تاجرای هم که میای دلیل خودشان نداره، اونا به خاطر مسئولیت سرمایه خود و به خاطر نگهداری یا قانونیت بخشیدن به پول سیاهی که دارن، متاسفانه چون هیچ حساب و کتاب در افغانستان متاسفانه وجود نداره، فقط به خاطر مسئولیت سرمایه خود چی و سیاه هست و یا سفید هست میخواین که به مرجع قانونگذاری افغانستان راه پیدا کنن.
در کنار کابل تا فعلا چند ولایت دیگه لیست نهاییش تکمیل شده و تا چه زمان دیگر متبقی ولایت نهایی میشه؟
خوشبختانه تا آخر جدی هم اگیش نهایی میشه تمام 32 ولایت که نتایج ابتداییش توسط کمیسیون انتخابات به شکل مرحله وار اعلان شد، 10 ولایت نهایی شده و دفته گذشته ما با کمیسیون انتخابات غرض تطبیق روان کردیم و 10 ولایت دیگه هم روز شنبه در شروع هفته آینده بخیر با کمیسیون انتخابات روان میشه و متبقیش تا آخر جدی خلاص میشه و بخیر به خاطر تطبیق و اعلان به کمیسیون انتخابات فرستاده میشه.
بسیار زیاد تشکر استاد که فرصت دادین.
خواهش میکنم. تشکر از شما.
خیابان